أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. شب گذشته پیرامون حق صحبت داشتیم. سوال یکی از عزیزان کردن که ما چطوری بفهمیم که حق به معنای واقعیت یا به معنای تکالیف. اون حقی که به معنای واقعیت جمعش حقائقه، یعنی واقعیت که تو جهان هست، اون حقی که همون امر و نهی الهی و تکالیف جمعش حقائق نیست، جمعش حقوقه. حالا توی عبارتی اگر ما لفظ حق رو دیدیم چطور بفهمیم که این حق حالا جمعش حقائقه یا حقوقه؟ این رو باید به قرائنی که تو عبارت هست بهش میگیم سیاق. سیاق یعنی قبل و بعد عبارت رو نگاه میکنیم متوجه میشیم که عبارت داره واقعیات جهان رو میگه، میشه حقائق، یا عبارت داره تکالیفی که خدا بر عهده بندگان خودش گذاشته، واجبات، مستحبات، حرام ها و مکروهات، اگه اونه اونشه حقوق. قرآن کریم فرماد و یحق الله الحق به کلماته و یقطع دابر الکافرین. خدا حق رو با کلمات خودش تثبیت میکنه. کلمات همون 14 معصوم علیهم السلام هست، همون کلماتی که تو سوره بقره داره فتلقا آدم و من ربهی کلمات. حضرت آدم وقتی میخواست توبش پذیرفته بشه اسامی معصومین رو از خدا گرفت و خدا رو قسم داد به اون اسامی. در این آیه هم خدا میفرماد خدا حق رو با کلماتش تثبیت میکنه، اثبات میکنه. حالا اگر اینجا بخواید بگید به معنای حقایق، منظور از حقایق حقایق جهان نیست، اینجا اون حقایق یعنی همون حقایقی که در دینه. خداوند حقیقت دین رو با 12 امام به خصوص با آخرینشان تثبیت میکنه. وقتی آقامون ظاهر خواهند شد دین محقق میشه. بعد میفرماد و یقطع دابر الکافرین. خدا دیگه دنباله کافرین رو قطع میکنه، یعنی اونا دولتشون دوام نداره. تو روایت داره که کافرین در اینجا منظور بنی امیه هست، اما معلومه که بنی امیه خاص فقط نیست، بنی امیه همین اسرائیل فعلی، انگلیس، فرانسه، آمریکا، اینا همه راضی به دولت بنی امیه هستن چون دشمن اسلامن، اینا دنبال رو اونها هستن. در زمان قبل از ظهور هم این دولت های کافر رو همه خداوند قطع میکنه دنبالشون، وقت با اهل بیت علیهم السلام این کار انجام میشه. حالا تو بحث حق آیات زیاد داریم، بنا شد یاد خودتون مراجعه کنید، من بخوام وارد بشم باید چند شب فقط راجع به حق و حقوق و این چیزا صحبت بکنم. اجازه بدید مباحث دیگه را هم باز میگم و تو اون مباحث هم باز بخشی از مطالب رو میگم. تو ادامه صلوات روزهای ماه شعبان یک صفت دیگری که برای اهل بیت علیهم السلام بیان میکنیم و فرضت طاعتهم و ولایتهم، گیم خدایا واجب کردی اطاعت چهارده معصوم علیهم السلام را و ولایتشون رو برای ما واجب کردی. خب میدونید فقط شیعه معتقد به اینه، کسان دیگری که میگوین ما مسلمان هستیم اطاعت اهل بیت علیهم السلام رو واجب نمیدونن، ولایت اونها رو هم بهش اعتقادی ندارن. حالا چند جمله پیرامون بحث اطاعت بگم و ولایت بگم. ما تو قرآن داریم اگه کسی مسلمانه به قرآن باید اعتقاد داشته باشه. قرآن کریم اطاعت پیامبر رو واجب کرده، صریح آیه قرآن، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. کسی نمیتونه بگه من خدا رو قبول دارم پیغمبر رو نه. فرماد آنچه پیامبر براتون می آورن حالا صد تا دستور باشه همه رو بگیرید، آنچه رو پیامبر نهی می کنن ولو صد تا باشه، دویست تا، هزار تا، باید باز بایستید، یعنی ترک بکنید. این سری آیه قرآن در سوره حشر. باز در سوره نساء آیه 69 داره که و من یطع الله و رسول، یعنی کسانی که از خدا و رسول اطاعت میکنن، پس اطاعت رسول واجب شده. حالا تو بعض جا داره فقط فاز فوزن عظیما، تو بعض جا داره که من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین. تو روایت داره که فرمان رسول حالا چیه؟ بالاخره آیه شریفه میگه هرچه پیامبر فرمان دادن این رو باید بگیری. روایت دست گذاشته رو نوک قله، می فرماد و من یطع الرسول فی ولایت علی علیه السلام. فقط فاز فوزا عظیما، کسی که اطاعت از رسول بکنه تو اون فرمانشون که فرمودن ولایت علی علیه السلام رو باید همه قبول بکنه، یه چنین کسی رستگار میشه. پس آیات قرآن در حالی که کلیست مصداق بزرگشم مشخصه، و یه تعدادی از مسلمان ها اون مصداق درشت اطاعت از پیامبر را رها کردن و اومدن سر اونجایی که مشکلی با حکومت نداشته باشه. مثلا میگم پیغمبر گفتن نماز بخونی، روزه، اینا رو ما انجام میدیم. اما راجع به ولایت علی علیه السلام چون حکومت قاسبین رو رد میکنه، نه اینجا رو ما نمیپذیریم، ما عقلمون خودمون بیشتر میفهمه. ما دیگه تعبیرات که دارن تو سقیفه دیگه بحثشو خودتون میدانه. بعد تو قرآن میدانید از اول بعثت تا آخر که 23 سال طول کشید تو تثبیت دین بود. تثبیت دین یعنی هنوز مردم تازه داشتن خداشناس میشدن توسط پیامبر. تو اون 23 سال پیغمبر نمیتونستن، از همه اول میگن ولایت امیرالمومنین علیه السلام هم هست، بعدش هم امام حسن، که هنوز امام حسن به دنیا نیامده بودن اوائل کار. خب نمیشد، یه چیز طبیعیه. اول کار تو اون 13 سالی که مکه بودن به خصوص، مردم تازه باید از شرک در میواردن با خدا آشنا میکنن، برای قولو لا اله الا الله طفلهو میگفتن، مردم با خدا و پیامبر آشنا شدن. لذا تو اذان هم بحث ولایت مطرح نشد، از همون اول اسلام شهادت به وحدانیت خدا و رسالت پیامبر گفته شد. اما اومد کم کم آخر کار، کم کم مسلمان ها تعدادشون زیاد شد، پیامبر هجرت کرد، اومدن مدینه. تو مدینه 10 سالی موندن، به خصوص بعد از صلح حدیبیه یه مرتبه این صلح یه جهشی کرد تو اینکه مسلمان ها چند برابر شدن. خب خیلی برکت داشت، چون سال بعدش پیامبر وارد مکه شدن طبق اون صلحی کرده بودن. تو ورودشون به مکه یه انقلاب ایجاد شد. حالا عرضم اینه، آخر کار که دیگه اومد تو سال آخر، پیامبر مأموریت پیدا کردن تو قدیر خم ولایت رو دیگه مطرح کردن. برای کیا؟ برای مسلمانایی که دیگه آماده بودن. یه مرتبه فرمودن من کنت مولا فهذا علی مولا، و اون خطبه 2 ساعت و نیمی که تلاوت کردند و قرائت کردند و اقرار گرفتند و حدود 30 تا آیه از آیات که مربوط به ولایت بود و تکرار کردند برای مردم. مردم آیات شنیده بودن، حفظ بودن، اما یه جا از پیغمبر نشده بودن که بخوان آیات رو تکرار بکنن و بگن مال ولایت امیرالمومنین علیه السلام. خب این خیلی جالب بود. آیات سوره فتح رو خوندن، سوره مائده رو خوندن، سوره نساء رو خوندن، سوره بقره رو خوندن، و آیات مختلف. حالا تو بحثای خطبه قدیریه باید ملاحظه بکنه. خب مردم آشنا شدن با ولایت، تازه فهمیدن که شهادت به خدا و رسالت کافی نیست. لذا آیه ای که خوندن، آیه قرآن گفت کافی نیست. منتهی آیه را همون روز نازل شد، و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. ای پیامبر، اگه ابلاغ نکنی ولایت امیرالمومنین علیه السلام رو در قدیر خم، یعنی اون روزی که بود، اصلا رسالت خدا رو تبلیغ نکردی، یعنی 23 سالت هیچ، اصلا قبول نیست. خب خیلی تهدید بزرگیست. سلمان اون روز زور وقتی اذان گفت دنبال شهادت به رسالت، شهادت به ولایت رو گفت. یکی اومد به پیامبر گفت یا رسول الله دستکاری کرد تو از اون؟ گفتن چی گفت؟ گفت که امیر تو اذان اشهد ان علی امیر المؤمنین گفته. فرمودن سمعتم خیرا، خوب چیزی شنیدی، یعنی جمله ایست که من تایید میکنم. لذا تو زمان پیامبر این شهادت جزء ولا جزء اذان شد. و جالبه که اهل تسنن نقل میکنن حدیثشو اما عمل نمیکنن. از اونایی که میگن دیدید حدیث شما از اهل تسنن داریم اما متاسفانه عمل نمیکنن، دیگه خودشون بیان جوابگو باشن. خب اینا رو وقتی ملاحظه میکنید میبینید چرا پیامبر تو مکه نگفتن اشهد ان علی و علی الله رو بگید؟ خب معلومه است نمیپذیرفت. یه چیز خیلی ساده، یعنی عقل انسان رو کامل میفهمه. چرا گذاشتن سال آخر؟ خب برای اینکه مردم دیگه آشنا شده بودن، خدا و ولایت اینا رو، ولایت پیامبر رو قبول داشتن، خب ولایت امیرالمومنین اونجا مطرح کرد. حالا ما تو قرآن هم ملاحظه میکنیم در آیه 59 سوره نساء 12 امام رو به شکل اولی الامر اطاعتشون رو واجب کرد. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله، ببینید اطیعوا الله رو میگه، بعد از خدا که میاد پایین دو تا رو با هم میگه، راجع به خدا هیچ کنارش اسمی ذکر نمیکنه، اطیعوا الله. اما تا میاد تو مخلوق خدای متعال گفته و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، رسول و اولی الامر رو کنار هم، یعنی اطاعتشون مثل هم واجبه، نمیتونید تفکیک بکنه. اینه که جابر اومد پیش پیامبر و گفت ما رسول میشناسیم که شما هستید. این اولی الامر که یعنی کسانی که ولی امر ما هستن، اینا کیا هستن؟ حالا شاید جابرم میدونست اما میخواست پیامبر صریحا بگند و اینا نقل بکن. و پیامبر اسم 12 امام رو ذکر کردن در حالی که اون موقع اکثر اولی الامر به دنیا اصلا نیامده بودن. امیرالمومنین علیه السلام بودند و امام حسن و امام حسین علیه السلام، اما دیگه بعد امام زین العابدین که به دنیا نیامده بودند، امام باقر علیه السلام به دنیا نیامده بودند. پیامبر اسمشون رو گفتن و به امام پنجم که رسیدن به جابر گفتن تو عمر طولانی میشه درک میکنه. خب تو جریان کربلایشون بخواد که نابینا شد نتونست شرکت بکنه و عمرش طولانی شد. طبق پیشگویی پیامبرم هم همین گفت، گفتند شما وصی پنجم من رو خواهید دید، سلام من رو به او برس. بعد اوصیای بعدی رو معرفی کن تا امام دوازده. اهل تسنن به اینجا که میرسه میبینن خب اگه بخوان اسم اینا رو بگن دیگه ناچارن شیعه بشن. چندین روایت رو نقل میکنن که پیغمبر گفتن اوصیای من 12 تا، اما اون روایت هایی که اسم توش اومده است اونو دیگه ذکر نمیکنن. یعنی تا لب تشیع اومدن جلو. خیلی جالبه اینا تو کتاباشون اومده که پیغمبر گفتن من 12 تا وصی دارم به عدد نقبای بنی اسرائیل. اینا خیلی تکرارم شده، مرتب، یکی دوتا نیست، ده ها روایته با عبارت های مختلف پیغمبر رو گفته. اما اون روایت هایی که اسم آوردن پیغمبر حدود 80 و چند تا حدیثه. اینه که پیغمبر فرمودن اوصیای من 12 تا، تو بعضیش اسمم ذکر کردن. حالا تصور بکنید 85 بار پیغمبر گفته باشن اوصیای من 12 تا، همش هم تو مدینه سا، یعنی تو 10 سال و چند ماه. شما 85 رو تقسیم بر 10 بکنید، یعنی تو هر سالی حدوداً 8 الی 9 بار پیغمبر این جمله رو گفته. خیلی زیاده. اصلا ما نداریم چیز رو پیامبر یه اندازه تکرار کرده باشن، هر مطلبی یه بار گفتن، دو بار گفتن. اما اینکه یه مطلب رو 85 بار تکرار بکنه، یکی از بزرگان میگفتن من تا 100 خودش رو جمع آوری کردم، میگفتن بیش از 100 تاست، اما تا 80 چند تا شد خیلی ها نقل کردن. خب این هاست که وقتی ملاحظه میکنید میبینید واقعا اونایی که زیر باد نرفتن خیلی عناد داشتن، اونا دنبال یه مباحث سیاسی بودن، میخواستن حکومت قاسمین رو تثبیت بکنن، لذا هر جا به ضرر شد هیچی نمیگن، تو کتاب نقل نمیکنن، کتمان میکنن، اما هر جا قابل توجیه توجیه کردن. خب اطاعت رو پس خدا واجب کرده، هم اطاعت خودش رو، هم اطاعت پیامبر رو، هم اطاعت 12 امام. تو عبارتهای دیگه هم حالا داریم آیه ولایت که تو سوره مائده اومده، آیه 55، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. ولی شما فقط خداست و رسول و این امامی که تو رکوع انفاق کرده. دیگه امامی که انفاق کردن رو همه میگن امیرالمومنین هستن، شیعه میگه، سنی هم میگه. خب پس اون میشه ولی ما. اینه که روزا میگیم و فرضت طاعتهم و ولایتهم. خدا واجب کرده اطاعت این خاندان رو، ولایتشون هم واجب کرد، اونا ولی ماست. حالا ولی گاهی ولایت به معنای نصرت، گاهی ولایت به معنای حکومت و سلطنت، اما همش توی جنبندی است. یعنی اگه ولایت هم به معنای یاری رسوندنه، یاری رسوندنی است که اونا دوره بشن ولی به معنای سلطنت، مثل که الان شما ولی فقیه و یاری میرسونید و او از طرف خدا ولایت داره، ولی اگر یاری نرسانید ولی فقیه چکار میتونید بکنه؟ امیرالمومنین علیه السلام وقتی که 25 سال خانه نشین شدن به خاطر همین بود، مردم نصرت نکردن جز 4-5 نفر، تعداد کمی. وقتی مردم نصرت نکردن ولایت که نشه، ولایت هم نمیشه. لذا ولایت که حکومت در اثر ولایته، ولایت هم به این معناست که پرس کرد. گاهی هم معنا میکنن ولایت رو بنای محبت و دوستی، که اونم باز همینه، بالاخره باید علاقه باشه به امیرالمومنین علیه السلام، او رو یاری برسانن تا او بشه حاکم. اینا دستش گردن. حالا ما تو بحث ولایت باید توجه کنیم ولی ما در اصل فقط خداست. تو سوره اعراف آیه 196 میگیم ان ولی الله، ولی من خداست. خب وقتی ولی من خدا شد، میگم او حق داره، سرپرست منه، هر چی میخواد به من امر کنه. خدای متعالم میگه من ولیت هستم، انما ولیکم الله، بعد میگه و رسوله. پس قرار دادن ولایت پیامبر یا امام به خاطر ولایت پروردگاره. اگر کسی ولایت خدا رو قبول نکنه، دیگه پیغمبر و امام رو ولایتشون رو نمیپذیره، چون پیغمبر و امام رو خدا گفته. اما ولایت خدا رو نباید بگیم چون پیغمبر گفته. خدا ولایتش از مخلوق گرفته نمیشه، اون مال خودش، اون خالق ماست. برای اثبات ولایت خدا باید اثبات خالقیت رو بکنیم که آیا خالق داریم یا نه. تا گفتیم داریم میشد ولی ما. اما برای اثبات ولایت پیامبر امام باید اثبات بکنیم ولایت خدا را، بگیم تو قرآن اومده. این فرق هست. اینه که دو بار گفت اطیعوا الله، دوباره گفت اطیعوا الرسول. اما برای اولی الامر دیگه اطیعوا نگفت. چرا؟ چون رسول اولی الامر کنار همه، هر دو مخلوقه. اما اطاعت از خدا رو اطاعت جداگانه گفت. خب حالا خدای متعال میشد ولی ما. ان الله ولی الذین آمن. روز قیامت میگیم یوم لا یغنی مولا عن مولا. اونجا هیچ مولایی نمیتونه بی نیاز بکنه مولای از مولای دیگه. و در قیامت میگه مولای آنها، خداوند تو قرآن میفرماد که ولی مردم در اون روز خداییست که حق است. حالا اینا دیگه آیات شده بخوام تکرار بکنم خیلی طول میکشه. در قیامت دیگه اونجا فقط خداست. هنالک الولایة لله الحق. ولایت مال خداست، هیچ موجود دیگه ولایت نداره. وقت در همونجا خدا ولایت رو به شهدا معصوم دوباره تو قیامت عطا میکنه. در حوض کوثر که میگیم تو دعای ندبه به کأسهی و به یده، به کأسهی ضمیرش به امام زمان برمیگرده داره. یعنی دوازده امام کنار حوض کوثرن. هر کسی از امام زمان خودش که ولی قرار داده میگه من قبول دارم امام زمان ولی منه، میره کنار حوض کوثر و فرمود هر امتی یک امامی داره. اینم باز تو قرآن آمد. و امت امام زمان میرن دست امام زمان سیراب میشه. اونام که قبول ندارن که والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. خب طاغوت خودش که تو جهنم میره، یخرجونهم من النور الى الظلمات، دنبال طاغوت همشون میرن، اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. آیات ولایت بازم خیلی هست، من روایتم خیلی دیدم و اگر بخوام وارد این بحث بشم میگم حداقل 10 شب باید فقط تو همین بحث وارد بشم. اما دیگه بقیهش رو میگذارم به عهده خودتون. روایات رو ببینید، امهاتش رو کلیاتش رو گفتم، احادیث هم فراوانه که اهل بیت علیهم السلام میگن ما هستیم ولی، ما دارای ولایتیم، ما هستیم که ولایتون بر شما واجب شده، ما هستیم که اطاعت ما بر شما واجب شده. من اطاعکم فقط اطاع الله، تو زیارت جامعه میگیم کسی که از شما اطاعت کنه از خدا اطاعت کرده. قرآن گفت من یطع الرسول فقط اطاع الله. پیامبر فرمودن من اطاع علی فقط اطاعنی و من اطاعنی فقط اطاع الله. از این احادیث خیلی داریم که اگه دقت بکنیم خیلی هم لذت بخشه و ما هم هرچه منیم روحمون هم لذت میاره، هم باید حمد خدا رو به جا بیاریم که این ولایت رو به ما منتقل شده و پذیرفتیم، عناد نداشتیم، دشمنی نداشتیم. اون کسانی که دشمنی دارن، عناد دارن، اونها نمیپذیرن و زیر بار نمیرن. به بنباز که مفتی عربستان بود اما کور بود، هم کور دل بود هم کور ظاهری، هر دوش کور بود، خیلی آدم کثیفی بود. یه بار گفته بود من شکر خدا رو به جا میارم که کور هستم و چشمم به گنبد خضرا پیغمبر نمیافت. ببینید آدم کثیف اینه، وهابی هن اینا که اصلا دشمن پیغمبرم هست، که میگه خدا رو شکر به جا میارم که کورم، اصلا نمیخواستم چشم داشته باشم که این گنبد رو ببینم. یه آدم کثیف اینه. و یه روحانی ایرانی رفته بود تو دفترش، خودشو معرفی نکردون من چیه، گفته بود که تو کتابای اهل تسنن آمده که پیغمبر فرمودن ما 12 تا وصی داریم، درست روایت؟ گفته بود بله روایت هست. گفته خب این 12 نفر کیا هستند؟ بن باز گفته بود که ابوبکر، عمر، عثمان، علی، معاویه، یزید، این 6 تا شد. به یزید که رسته بود دیگه بود با 6 تا کم داره، گفته چکار بکنه؟ گفته بود روحانیه بهش گفته خب اینی که 6 تا شد بقیهش پیغمبر گفتن 12 تا وصی دارن. من گفته بود بقیهش شما برو تو بنی العباس. خب بنی العباس 30 و چند نفرن، 6 تا که نیستن. گفت او خودت 6 تا خوباشون رو انتخاب بکن، 12 تا رو تکمیل بکن. روحانیه گفته بود چطور اسما این 12 تا رو، همون 12 تایی که شیعیان میگن همونا رو خب بگیم، اشکالش چیه؟ تا اینو گفته بود بنواز گفته بود مگه تو رافضی هستی؟ یعنی شیعه هستی مگه؟ گفته بود بله من شیعه هستم. خب نمی حدیث تا فهمده بود شیعه هست شروع کرد بود فحشش بده، فحشای هرزه ای که حق خودش بوده در واقع. وقت چند نفر دیگه اونجا تو دفتر نشسته بودن، اینا خیلی خجالت کشیده بودن که این چرا داره فحش میده. این روحانی هم هیچی جواب نداده بود، خیلی بزرگواری کرده بود، بلند شده بود تو دفترش اومده بود بیرون. اونایی که دور و بر بنباز و اومده بودن بیرون از این روحانی عذرخواهی کرده بودن، دیده بودن خیلی بد شد، اومده بودن بازش عذرخواهی کرد. حالا یه حال خیلی باید بگیم الحمدلله، اگه تمام عمرمونم بگیم الحمدلله که عشق 14 نفر تو دل ماست که نظیر ندارن تو این جهان. و یکشون امام حسین علیه السلام هن که همه جهان باید فدای او بشه. کربلا رو ببینید چه کرده و دلها رو چطور مسخر خودشون کردن که لبیک یا حسین میگه دشمن میلرزه میترسه. وهابیا ندارن اینها رو، یکشون هم امام 12 همن که منتظرشون هستید بیان، انشاءالله میان چشمتون بیفته به جمالشون. وقتید همون یه نفریست که بقیت الله خیر لکن ات کنتم مؤمنین، نگه داشته تا بیاید و میان و میبینید که یحق الله الحق به کلماته یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم، میخوان با دهانشون فوت کنن، یعنی اینا بی عرضه تر از اونن که این کارو بکنن. والله متم نورهی ولو کره الکافرون. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام. آمدن بالین سر برادرشان آقا ابوالفضل علیه السلام، دیدن برادرشان دست نداره، دست از بدن قطع شده، فرقشون شکافته شده، چشمشان در اثر اصابت تیر مجروح شده. اونقدر امام متأثر شدن در مصیبت برادر، یه جمله ای گفتن بالین سر هیچ شهیدی تا اون موقع نگفته بود، برادرم در مصیبت شما کمرم شکست، قطع احرجایی، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. پروردگارا ظهور ولیت رو برسان و ما را از تابعین اون خاندان قرار بده. دلهای ما را مملو از محبت و معرفت خودت و اون خاندان بگردان. ما را در بندگیمون موفق فرما. از برکات این ماه ما را بهره‌مند فرما. ما را آماده ورود ماه مبارک گردان. همه خدمتگزاران به اسلام، مسلمان ها، مؤمنین، رهبر عالی قدر، حفظ و یاری فرمود. دشمنان رو نابودشون گردان. شهدا، امام بزرگوار، اموات من رحمت فرمود. اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي من. صلی الله علیه.